بندر پورتلاک، آلاسکا، سال 1931. اوضاع دهکده این اواخر خیلی متشنج شده بود. کارگرای کارخونه کنسروسازی دیگه نمیخواستن بمونن. اونا میگفتن اینجا امنیت ندارن. اهالی پورتلاک همینجوری یکی یکی گم میشدن. نه اینکه تو یه سری اتفاقای جدا از هم چند نفر گم شده باشن. نه. بلکه گم شدنها ادامه دار بود. درسته که این اواخر خیلی از اهالی با ترس و وحشت زندگی میکردن، اما اندرو اصلا همچین حسی نداشت. اندرو آلاسکا رو مظهر آمریکا میدونست، سرزمینی پر از فرصتهای جدید. همون حسی که 50 سال قبل خیلی از جوینده های طلا به همسایه شرقی آلاسکا یوکان داشتن. اندرو همه ماجراها رو شنیده بود، ولی خیلی گوشش به این حرفا بدهکار نبود. به نظر اندرو کسای این حرفا رو میزدن که از پس زندگی توی پورتلاک بر نمیومدن و دنبال بهونه میگشتن. اوایل گفته میشد که جریان زیر سر یه خرس هاره. پس دسته ای از شکارچی ها رفتن تا قاتل اهالی دهکده رو بکشن. شکارچی ها بعدن با لاشه یه خرس به پورتلاک برگشتن. پوست خرس رو کندن و پنجه هاشو به تابلوی به پورتلاک خوش آمدین میخ کردن. البته که چشم هیچ کس به جز خود اهالی دهکده به این تابلو نمیافتاد. اما جریان شکار خرس کار خودشو کرد. اعصاب مردم تا یه مدت آروم شد و دوباره آرامش به دهکده برگشت. ولی چند روز بعد چند تا جنازه توی رودخونه‌ای توی حوالی دهکده پیدا کردن. وضعیت جنازه ها طوری بود که اصلا نمیتونست کار یه خرس باشه. اندرو چوب بر بود و برای یه کارگاه الوارسازی کار میکرد. چوب بری شغل خطرناکی بود، ولی وقتی کار مرد ورزیده‌ای مثل اندرو رو میدیدی فکر میکردی ساده ترین کار دنیاست. اندرو توی یه روز آفتابی سال 1931 مثل همیشه مشغول کارش شده بود. مرد اون روز معنی تمام حرفای اهالی دهکده رو فهمید، ولی دیگه خیلی دیر شده بود. قبل از اینکه اندرو متوجه بشه، کسی یا چیزی یکی از قطعه های سنگین حمل الوار رو محکم به پشت سرش کوبونده بود. برای اینکه فقط بتونی اون قطعه رو از زمین بلند کنی دست کم 3 نفر لازم بود. کاسه سر اندرو زیر اون ضربه مهلک خورد شد و روی زمین افتاد. اگه چشمای مرد چوببر خالی از زندگی نبودن، میتونست رفتن هیولا به اعماق جنگل رو ببینه. شما شنونده پادکست تلسم هستین. اگه اولین باره که به پادکست تلسم گوش میکنین، باید بگم که ما توی هر اپیزود راجع به یه ماجرای ترسناک واقعی صحبت میکنیم. توی برنامه امشب تلسم به شهر پورتلاک در آلاسکا سفر میکنیم. اونجا در مورد هیولای اسرارآمیزی حرف میزنیم که روزگاری مردم این بندر کوچیک دور افتاده رو تا سرحد مرگ ترسونده بود. ترس اهالی از این هیولا اونقدر زیاد میشه که همشون شبانه خونه و کاشونه خودشون رو ول میکنن و میرن. من علیرضا پنجشیری هستم و به همراه همکارم فرید کریمی پادکست تلسم رو تقدیمتون میکنم. قبل از اینکه پادکست امشب رو بشنویم، باید بگم توی این پادکست قراره در مورد قتل‌های سریالی، شکار و کشتن حیوانات، مرگ انسان به دست حیوانات وحشی و نهان جاندارها یا کریپتیدها صحبت بشه. اگه این موضوعات براتون آزاردهندن، پیشنهاد میکنم به برنامه امشب گوش نکنید. میتونین به جاش یکی دیگه از برنامه‌های ما که بیشتر با روحیتون سازگاره رو بشنوید. برگشتن از مدرسه به خونه این اواخر برای لیا از حالت عادی به یک کار وحشت‌آور تبدیل شده بود. توی دهه 1940 همه اهالی با پای پیاده رفت و آمد می‌کردن. ولی این اواخر هیچ کس نمیتونست تنهایی بدون ترس و دلهوره جایی بره. لیا توی دهکده کوچیکی تو آلاسکا با طبیعت بکر زندگی می‌کرد. دهکده تو خلیجی بود که تا چشم کار می‌کرد با کوهستان مرتفع و قله‌های برفی مه‌آلود و جنگل درندشتی احاطه شده بود. ولی این چند هفته اتفاقای عجیب و غریبی افتاده بود که دیگه هیچ کدوم از زیبایی‌های سرزمین به چشم نمی‌اومدن. همین چند روز پیش آلبرت پتکا، عموی لیا، با 2 تا سگ شکاریش به جنگل رفته بود. سگ‌ها یه دفعه عصبی میشن و شروع می‌کنن به پارس کردن. آلبرت به جای اینکه سگ‌ها رو آروم کنه، قلاده‌ها رو باز می‌کنه و اون‌ها رو به جنگل می‌فرسته. سگ‌ها توی جنگل ناپدید میشن. آلبرت هم تفنگش رو آماده می‌کنه و پشت سرشون راه می‌افته. چند دقیقه بعد سگ‌ها چیزی رو به دام میندازن. وقتی آلبرت به نزدیکی صخره‌ای که سگ‌ها حیوان وحشی رو دور کردن میرسه، یه موجود پشمالوی قولاسا میبینه. همون لحظه اون موجود یکی از سگ‌ها رو از گردن میگیره و به گوشه‌ای پرت میکنه. آلبرت فوری سرش رو میدزده. وقتی دوباره سرش رو بلند میکنه میبینه سگ به تنه یه درخت برخورد کرده و کمرش شکسته. آلبرت خودش رو آماده شلیک میکنه که یهو ضربه مهلکی به سینه‌اش میخوره. سینه مرد زیر اون ضربه خورد میشه. قبل از اینکه آلبرت بفهمه چی شده، همه چیز جلوی چشماش سیاه میشه. بعد از ظهر دو تا شکارچی که از اون حوالی میگذشتن آلبرت رو پیدا میکنن. آلبرت هنوز زنده بود، ولی دیگه رمقی براش باقی نمونده بود. اونا آلبرت رو به دهکده میبرن تا معالجش کنن، ولی متاسفانه زخم‌های مرد کاری‌تر از این بود که زنده بمونه. آلبرت قبل از اینکه بمیره از موجودی که اونو به این حال و روز انداخته میگه، ولی خب اون اولین نفری نبود که این داستانو تعریف میکرد. دو روز قبل‌تر ظاهراً همین موجود سراغ یه چوب بر رفته بود. اون یکی از این قطعه‌های سنگین حمل الوار رو به سر مرد کوبیده بود. بلند کردن اون قطعه واقعاً کار یکی دو نفر نبود و مرد حداقل 3 متر با این قطعه آهنی سنگین فاصله داشت. پس جریان نمیتونست لیز خوردن تصادفی باشه. وقتی اهالی سر وقت مرد میرسن میبینن همه جا رو خون گرفته. لیا که غرق این فکر و خیالای ترسناک بود، یه دفعه با دیدن سایه چیزی که از بین بوته‌ها در میومد جا خورد. دختر همونجا خشکش زد، ولی با دیدن سنجابی که از لای بوته‌ها در اومد و به سمت جاده دوید نفس راحتی کشید. لیا دستش رو روی سینه‌اش گذاشت، وایساد تا کوبیدن قلبش آروم بشه. لیا این چند روز وقتی از جاده پوشیده از برف دهکده به سمت خونه میرفت، همش حس میکرد که چیزی زیر نظرش گرفته و داره نگاش میکنه. احتمالاً چیزی نبود و خودش همینجوری به هول و هلا افتاده بود. ولی تنها قضیه عموش نبود که باعث شده بود اینقدر فکر و خیال تو ذهنش باشه. مدرسه رو امروز زود تعطیل کرده بودن. خودش توی مدرسه از بچه‌های مدرسه شنیده بود که چند تا جنازه رو توی نهر حوالی دهکده پیدا کردن. از یکی از پسرهای بزرگتر شنیده بود که جنازه ها تیکه تیکه شده بودن. صدایی از دل جنگل رشته افکار لیا رو پاره کرد. دوباره نفس تو سینه حبس شد. گوش تیز کرد. نمیدونست چرا، ولی اون حس شوم تعقیب شدن هنوزم دست از سرش بر نمی‌داشت. لیا توی دلش گفت: ای کاش یه ذره منتظر میموندم و با خواهرم بقیه راهو برمیگشتم. واقعا حماقته که توی این وضع تک و تنها از مدرسه راه بیفتی بیای خونه. خانواده لیا اصالتی روسی داشتن، اما اون و خواهرش متولد نیوجرسی بودن. پدر و مادر اون و چند خانواده دیگه که میترسیدن بچه‌هاشون زیاد از حد آمریکایی بار بیان، بعدن میان آلاسکا. اونا یه مدت توی چادر زندگی میکنن تا ساخت خونه‌شون تموم بشه. ذهن لیا دوباره برگشت به ماجراهای این چند روز. یه عده میگفتن یه قاتل بی‌رحم توی منطقه زندگی میکنه. بعضی‌ها هم میگفتن که ممکنه جریانات کار یه خرس هار باشه. اما ترسناکترین احتمال این بود که جنگل‌های اطراف خونه یک نانتیناک باشه. پدر بزرگ لیا میگفت نانتیناک یه موجود قولپیکر پشمالوه که قدرت‌های ماورایی داره. وقتی بهش نزدیک بشی بوی تند بدنش حالتو خراب میکنه. بعدن سرگیجه میگیری و اونقدر استفراغ میکنی تا نتونی راه بری. وقتی نانتیناک نتونه آدم‌ها رو با قدرت‌هاش از قلمروی خودش بیرون کنه، خودش دست به کار میشه و هر آدمی که سر راهش ببینه رو نابود میکنه. دهکده ارواح اسکلت جایی که قبلاً پر از زندگی بوده. در مورد اینجور دهکده ها همیشه داستان های زیادی دست به دست میچرخه. اما قبل از اینکه هر کدوم از این دهکده ها خالی از سکنه بشن، پر از سر و صدای مردمی بودن که کار میکردن، میخندیدن، شاد بودن. اما حالا به جاش فقط صدای زوزه باد، خشخش شاخ و برگ درخت ها و گرد و غبار رو میبینیم و میشنویم. اگه تا به حال وارد یکی از دهکده‌های ارواح شده باشین، میدونین که با برداشتن اولین قدم‌ها به زمان گذشته سفر می‌کنین. شاید وقتی عقربه‌ها به عقب برمیگردن، حس کنین که تنهای تنها نیستین، بلکه ممکنه یه جور حس دلشوره از حضور چیزی یا کسی داشته باشین که نگاهشو بهتون دوخته. برای همین تکون خوردن هر سایه‌ای لابلای شاخ و برگ درخت‌ها و بوته‌ها رو با دلهوره نگاه می‌کنین. در مورد اینجور دهکده‌های خالی از سکنه شایعات زیادی دهن به دهن می‌گرده و معمولاً داستان‌های ترسناکی در مورد تسخیر شدنشون وجود داره. گفته میشه روح بعضی از ساکنان قدیمی هنوزم توی خرابه‌ها و ویرانه‌ها دست کم اون ساختمان‌هایی که هنوزم روپان حضور داره. شاید هم هیولاهایی که زمانی مجبور بودن از آدم‌ها مخفی بمونن، حالا که هیچ آدمیزادی اونجا زندگی نمی‌کنه، آزادانه پرسه می‌زنن. خالی از سکنه شدن اینجور دهکده ها و شهرک های کوچیک معمولاً دلیل واضحی داره. بعضی از این شهرک ها با ساخته شدن جاده و خط آهن های تازه دیگه از مسیر اصلی بزرگراه ها و راهن های اصلی دور شدن. مردمم کم کم از اونجا کوچ کردن تا شهر بالاخره تبدیل شده به یه متروکه. بعضی از دهکده‌ها به خاطر بلایای طبیعی مثل زلزله، خشکسالی یا تهکشیدن منابع طبیعی مثل معدن، شاید هم جنگ‌های خانمانسوز و موارد دیگه تخلیه میشن. ولی توی موارد معدودی مثل پورتلاک، دلایل خالی از سکنه شدن دهکده اونقدر بی سابقه و شاید هم وحشتناکه که نمیشه به راحتی باورش کرد. پورتلاک توی دماغه جنوبی شبه جزیره کینای، ایالت آلاسکا قرار داره. الان فقط یه سری خرابه و ساختمان‌های پوسیده از دهکده پر جنب و جوش سابق باقی مونده. ناخدا ناتانیل پورتلاک از نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا سال 1878 میلادی به همراه افرادش به ساحل اینجا پا گذاشت. بعداً این دهکده رو به افتخارش پورتلاک نامگذاری کردن. پورتلاک توی یه منطقه کوهستانی با طبیعت بکر قرار داشت. آب اونجا همیشه پر از ماهی بود و زمین زیادی برای اسکان مردم وجود داشت. تا قبل از اینکه دولت آمریکا سرزمین آلاسکا رو توی سال 1867 از تزار روسیه بخره، اینجا بیشتر بین اسپانیایی‌ها و روس‌ها دست به دست شده بود. پورتلاک توی اون روزهای قرن 20 به عنوان یه شهرک کنسروسازی شروع به کار کرد. سال تأسیس کارخونه کنسروسازی ماهی قزل‌آلای دهکده توی اسناد 1900 ذکر شده. گرچه اکثر مردم منطقه پورتلاک رو به خاطر کارخونه کنسروسازیش میشناختن، ولی یه معدن کروم هم همون حوالی وجود داشت. عمده اهالی پورتلاک هم اسکیموهای آلیوت و دورگه‌ها بودن. توی خلیج پورت چتم هم یه مدرسه شبانه روزی بود که بیشتر بچه‌های منطقه اونجا درس می‌خوندن. بچه‌هایی که پدر مادرشون اکثرا ماهیگیر، کارگر کارخونه کنسروسازی، معدنچی یا چوببر بودن. توی همون سال‌هایی که پورتلاک رسما تأسیس شد، داستان‌های وحشتناکی توی دهکده پخش شده بود. توی سال 1905 همه ی کارگرهای بومی که توی کارخونه کنسروسازی کار می‌کردن، از ترس چیزی که توی جنگل کمین کرده بود، دهکده رو ترک کردن. گرچه یک سال بعد صاحب کارخونه کنسروسازی با التماس کارگرها رو به سر کار برمی‌گردونه. اون موقع نگهبان‌های مسلحی استخدام میشن تا همیشه جلوی کارخونه نگهبانی بدن. بعدن تا سال 1921 جمعیت دهکده اونقدر بالا رفت که یه دفتر اداره پست اونجا باز شد. توی همون دوران شایعاتی در مورد موجودی پخش شده که میگفتن حوالی معدن کروم دیده شده. بعضی از شکارچی‌ها و اهالی دهکده توی جنگل به درختایی برخوردن که از ریشه کنده شده بودن. چند شکارچی موقع شکار گوزن توی جنگل ردپاهای خیلی بزرگ حدوداً 50 سانتی متری می‌بینن. جای این ردپاهای گوریل مانند نشونه درگیری روی علف‌های له شده هم بود. اون ردپاهای بزرگ تا کوهستان پوشیده از مه اطراف ادامه داشت. رد کشیده شدن چیزی هم بود. انگار اون موجود هر چی که بوده لاشه گوزن رو کشون کشون با خودش برده. تنها ناپدید شدن مرموز گوزن‌ها نبود، بلکه توی سال 1940 چند نفر از شکارچی‌ها برای شکار قوچ و خرس به اون حوالی رفته بودند که هیچ وقت دوباره برنگشتن. بعد از ناپدید شدن شکارچی‌ها یه گروه تجسس تشکیل میشه. اعضای گروه توی نهری حوالی کوهستان جنازه‌های تیکه پاره شده‌ای پیدا می‌کنن که اصلاً نمی‌تونستن کارای خرس باشن. این ماجراها یواش یواش مردم رو ترسوند. مادرها به بچه‌هاشون می‌گفتن که هیچ وقت توی روزهای مهالود بیرون نرن، چون هیولا اون حوالی سرگردانه و معلوم نیست وقتی اونا رو ببینه چه بلایی سرشون بیاره. بعدن جنازه‌های دیگه‌ای هم پیدا شدن که از کوهستان به تالاب اومده بودن. بعضی از جنازه‌ها رو آب به ساحل پورت چتم آورده بود. وضعیت جنازه ها واقعا اسفبار بود. انگار یه حیوان خیلی قوی اونا رو تیکه پاره کرده بود. وحشت مردم اون موقع به حدی رسیده بود که بیشتر اوقات از ترس توی خونه هاشون کز میکردن و کمتر به جنگل های اطراف میرفتن. اینجور شایعات برای سالها بین مردم رد و بدل میشد. خیلی از معدنچی ها، چوببرها، شکارچی ها یا کارگرهای کارخونه کنسروسازی این ردپای بزرگ رو توی جنگل دیده بودن. بعضی ها یه موجود سیاه یا سایه اون رو توی جنگل دیده بودن که خیلی زود ناپدید میشد. خیلی هم شبها زوزه های هراس‌آوری رو میشنیدن. خیلی از بومی های منطقه از دیدن روح یک زن حرف میزدن. خیلی ها گفتن این زن رو موقعی دیدن که داشته روی صخره‌ها راه میرفته. زن صورت خیلی رنگ پریده‌ای داشت و یک دامن سیاه رنگ تنش بود. لباس زن اونقدر بلند بود که روی زمین کشیده میشد. ناله های جگرخراش و جیغ های این روح سرگردان شبها با زوزه های باد و صدای برف و بوران قاطی می شد تا هیچ کدوم از اهالی اون موقع خیال بیرون اومدن از خونه به سرشون نزنه. اوایل چند نفر از اهالی فکر می کردن ممکنه این زن یکی از ساکنان دهکده باشه که سر به دیوانگی زده. برای همین چراغ به دست بیرون میرن تا پیداش کنند. اما زن جلوی چشمای اهالی توی تاریکی شب ناپدید میشه. بالاخره اواخر دهه 1940 بود که مردم دهکده که از زندگی پر از ترس و لرز توی پورتلاک خسته شده بودن، باربونه خودشونو برداشتن و برای همیشه اونجا رو ترک کردن. سالها بعد توی دهه 1970 بعضی از شکارچی‌های محلی، مخصوصا سفیدپوست‌ها و دورگه‌ها که کمتر به هشدارها اعتنا می‌کردن، دوباره برای شکار به این حوالی اومدن. شکارچی‌ها که شب رو اون حوالی چادر زده بودن، از دیدن یه موجود قولاسای گوریل مانندی که روی دو پای خودش راه می‌رفت، گفتن. اونا تا صبح با وحشت اسلحه به دست نگهبانی دادن. بعدن وقتی آفتاب سر زد، چشمشون به همون رد پاهای قولپیکر خورد. بومیای منطقه صدها سال قبل از اینکه پورتلاک تأسیس بشه، در مورد نانتیناک هیولای نگهبان جنگل گفته بودند. نانتیناک که توی زبان بومیا به معنی نیم انسان نیم جانوره، به صورت یه موجود قولپیکر با پاهای شبیه به گوریل و بدن پشمالو توصیف شده. نانتیناک از این لحاظ شباهت زیادی به ساسکواچ یا همون پاگونده داره. خیلی از مردم منطقه گفتن که این موجود کل شبه جزیره کینای رو به تسخیر خودش درآورده. نانتیناک مثل یتی توی دسته کریپتیدها یا همون نهان جاندارها قرار میگیره. موجوداتی که کریپتید شناس‌ها میگن که توی طبیعت وجود دارن، ولی وجودشون هنوزم محل مناقشه بین دانشمنداست. اولین رؤیت نانتیناک رو میتونیم از شرح حال و سفرنامه‌های کاوشگرهای اروپایی توی قرن 18 پیدا کنیم. گفته میشه وقتی که بومیای آلاسکا به منطقه‌ای که بعداً پورتلاک نامگذاری میشه میان، برخوردها با این موجود مرموز شروع میشه. بالاخره کلی مرگ و میر و فجایع مرموز و ترسناک باعث میشه که بزرگای دهکده به اهالی دستور بدن که هر چه زودتر دهکده رو ترک کنن و به سمت دهکده‌های اطراف برن. نانتیناک از لحاظ ظاهری خیلی شبیه ساسکواچه. شاهدان عینی و مورخایی که در مورد این موجود گفتن، قد اون رو نزدیک به 2.5 متر ذکر کردن و گفتن که کل بدنش از موهای خزمانند تیره رنگی پوشیده شده. نانتیناک پنجه‌های تیزی هم داره که میتونه باهاش هر پستانداری رو تیکه و پاره کنه. گرچه در مورد خصوصیات این جانور زیاد گفته شده، ولی بومیای منطقه بیشتر نانتیناک رو با نشونه‌های نامرئیش می‌شناسن. وقتی این موجود سراغ اهالی دهکده میاد، با خودش مریضی، بوهای عجیب و صداهای هراس‌آور رو میاره. تمام این علامت‌ها رو اهالی دهکده پورتلاک گزارش دادن. علامت‌هایی که هیچ وقت دلیلشون مشخص نشد. همین باعث شده که خیلی از بزرگا و ریش‌سفیدای قبایل محلی بگن که نانتیناک یه موجود فاقد جسم و کالبد فیزیکه و بیشتر روح محافظ جنگله. ملانیا هلن کل، یکی از اهالی سابق پورتلاک، توی سال 2009 با نشریه هومر تریبون خاطراتش از فرار دست جمعی مردم پورتلاک رو تعریف کرد. به گفته ملانیا وقتی که اون تازه به دنیا اومده بود، خانوادش برای معاش بهتر از پورت چتم به پورتلاک کوچ کردن. اون میگه اوایل همه چیز خوب به نظر میومد و توی دهکده آرامش حکم فرما بود. اما یه دفعه وضعیت به هم ریخت، تا جایی که خانواده ها مجبور شدن با وحشت از دهکده فرار کنن و به سمت دهکده های اطراف مثل نانوالک، خلیج انگلیس و پورت گراهام برن. ملانیا میگه که این موجود پدرخوندش رو توی سال 1930 با ضربه بسیار مهلکی به سرش کشته. ضربه‌ای که فراتر از توان هر آدمیزادی بوده. هرچند این جانور تو کل شبه جزیره کینای دیده شده بود، ولی به نظر می اومد که بیشتر پورتلاک رو قلمروی شخصی خودش می دونه. برای همین می خواست آدمها رو از اونجا بیرون کنه. ملانیا بعد از ترک پورتلاک ازدواج کرد و صاحب 13 فرزند شد. اون الان یکی از معدود بزرگای منطقه است که به سنت‌های قدیمی پایبنده. اون از مادر بزرگش که یک طبیب سنتی بود خیلی چیزها یاد گرفته. سعی می کنه آداب و رسوم قبیله رو به نسل‌های جدید منتقل کنه. نسل جوان نانوالک هم خیلی ملانیا رو دوست دارن، خصوصا وقتی که پای تعریف کردن داستان در میون باشه. به بعضی از محققایی که در مورد وحشت مردم پورتلاک تحقیق کردن گفتن که ممکنه مردم نانتیناک رو با یه چیز دیگه اشتباه گرفته باشن. شاید یه خرس خیلی بزرگ، خرسی که از فاصله مثلا 30-40 متری دیدن. برای همین به نظرشون از هر خرسی که تا به حال دیدن بزرگتر بوده و مغزشون به سختی میتونسته تصویر وحشت آوری که دیدن رو هضم کنه. شایدم خرس رو از فاصله نزدیکتری مثلا 4-5 متری منتها توی زاویه عجیبی دیدن. مثلا تمام بدنش مشخص نبوده یا پشت درخت ها مخفی بوده. ولی با همه این شک و تردیدها، اینکه یه گروه بزرگ بخوان یه دفعه‌ای از خونه و زندگی خودشون فرار کنن باور کردنی نیست. خصوصا مردم جایی مثل پورتلاک آلاسکا که نسل در نسل توی طبیعت بزرگ شدن، با شکار قوچ، گوزن و خرس زندگی کردن و هر روز با سختی‌های زندگی توی یک محیط فوق‌العاده ناسازگار دست و پنجه نرم کردن. مهمتر این که این موجود رو همه فقط یک جور توصیفش کردن. هر چقدرم که محققا به روایت‌های پورتلاک شک داشته باشن، وحشت برای مردم محلی و بومیای منطقه واقعی بوده. به هر دلیلی مردم دهکده خونه‌های خودشون، معدن کروم، کارخونه کنسروسازی، کلبه معلم‌ها و مدرسه بزرگ اونجا رو رها می‌کنن و برای همیشه از اونجا میرن. اسناد تاریخی هم نشون میده که اداره پست هم توی همون دوران توی سال 1949 تعطیل میشه. قتل‌ها و گم شدن آدم‌های منطقه هم توی جراید محلی و ملی گزارش شدن. تعداد آدم‌هایی که توی دوره حدوداً 20 ساله اونجا کشته شدن یا گم شدن دست کم به 30 تا 40 نفر میرسه. لیا اون روز به سلامت به خونه رسید. اون وقتی به خونه رسید دید آنسا مادرش توی آشپزخونه مشغوله. مادرش بهش گفت به محض اینکه پدرش از سر کار برگرده با هم دهکده رو ترک میکنن. پدر لیا کارگر کارخونه کنسروسازی بود. این اواخر دو نفر از همکارای پدرش صبح قبل از اینکه به سر کار بیان موقع چروندن گوسفندها ناپدید شده بودن. وقتی هیچ کدوم از اونا سر کار نیومدن همه نگران شدن. بعدن گروه جستجویی تشکیل میدن تا بتونن اونا رو پیدا کنن، ولی فایده ای نداره. هیچ اثری از اونها پیدا نمیشه. ماریا خواهر لیا به کمکش میاد تا وسایل اتاقشون رو جمع بکنن. عصر خیلی آرومیه، ولی لیا توی نگاه همه اعضای خانواده یه جور دلهوره حس میکنه. امروز پدر لیا پای پیاده سر کار رفته. وانت رو هم گذاشته تا وسایل ضروری که میتونن همراه ببرن رو داخلش بچینن. دیگه داشت غروب میشد، ولی هنوز پدر لیا بر نگشته بود. لیا که از کار جمع کردن اساسی خونه فارغ شد، روی کاناپه نشست تا کتاب بخونه. با شنیدن صدای مادرش سرش رو از کتاب برداشت. مادرش به کارخونه زنگ زده بود. لیا میتونست بفهمه که مادرش نگرانه. زن بهش گفت که پدرش به خاطر جلسه توی کارخونه دیر کرده. ظاهرا دیگه کارگر کافی برای کارخونه باقی نمونده و باید کارخونه تعطیل بشه. مادر لیا بالاخره کنار دختراش نشست. اما یه دفعه در خونه با صدای مهیبی باز شد. پدر خانواده سراسیمه توی خونه اومد و در و پشت سرش بست. لیا با دیدن وضع آشفته پدرش جیغ کشید. پدرش به جیغ‌ها اعتنایی نکرد و سری دوید تا چراغ‌های خونه رو خاموش کنه. پدر خانواده همه چراغ‌های خونه رو خاموش کرد. توی تاریکی فقط شومینه روشن مونده بود. مادر لیا خواست حرف بزنه، اما مرد انگشتش رو جلوی لب‌هاش گذاشت. بعدن اون ماجرای اومدنش به خونه رو با صدای زمزمه‌واری تعریف کرد. مرد گفت که چطور با دو نفر دیگه از همکاراش به سمت خونه راه افتاده و بعدن اونا به سمت خونه‌های خودشون رفتن و اونم تنها شده. توی مسیر خونه بوی تندی به مشامش میرسه. برای همین از ترس لب جاده توی یه چاله قایم میشه. بعدن بو اونقدر غیر قابل تحمل شده که پشت سر هم استفراغ میکرده. همون موقع صدای قدم‌های سنگینی مثل کوبیدن پتک رو شنیده. پدر لیا توی اون حال فهمیده که با نانتیناک طرفه. پس با تمام زوری که داشت توی جاده پر از برف دویده. پشت سرش صدای زوزه مهی میشنیده، ولی اصلا به عقب نگاه نکرده. اون میتونست حس کنه که جانور با غرش‌های ترسناک دنبالشه. برای همین تا رسید خونه همه چراغ‌ها رو خاموش کرد. چیزی که اون بیرون کمین کرده بود اگه دستش بهشون میرسید حتما همشون رو میکشت. پدر لیا هنوز داستانش رو تموم نکرده بود که متوجه شد بوی تعفن توی جاده از لابلای دیوارهای خونه داره میاد تو. بوی تعفن اونقدر تند بود که لیا و بعد هم ماریا شروع کردن به استفراغ. مادر لیا فوراً به همه گفت که با روسری جلوی دماغ و دهنشون رو بگیرن. غرش‌های بلند جانور به وضوح از پنجره اتاق شنیده میشد. ظاهراً حیوان داشت دور خونه میگشت چون صدای قدم‌های سنگینی به گوش می رسید. الان سالها از اون شب گذشته. لیا الان یه مادر بزرگه. خانواده اون شب رو به سلامت پشت سر گذاشتن و برای همیشه از دهکده نفرین شده پورتلاک فرار کردن و هیچ وقتم پشت سر خودشون رو نگاه نکردن. لیا خاطرات اون شب رو خیلی دقیق یادش مونده و گاهی اونها رو برای نوه‌ها و نتیجه‌هاش تعریف می‌کنه. به اونها از جانوری میگه که قصد کشتن همه اهالی دهکده رو داشت. اون می‌خواست هر مرد و زن و بچه‌ای که وارد قلمروش میشه رو نابود کنه. پس همه صبح اون روز از اونجا رفتن و هیچ وقتم برنگشتن. هر کدوم از اهالی منطقه وقتی که صحبت از پورتلاک میشه از نفرین پورتلاک میگه. نفرینی که باعث مرگ بیش از 30 نفر شد. دهکده نانوالک هنوزم مالکیت خصوصی پورتلاک رو داره. این اواخر بعضی از اهالی بدون توجه به هشدار بزرگا و ریش سفیدای دهکده بحث برگشتن به پورتلاک رو پیش کشیدن. شاید فقط باید امیدوار باشیم که هیولای خونخوار پورتلاک بعد از این همه سال یا از اونجا رفته باشه یا اینکه مرده باشه. وگرنه شاید دوباره تاریخ این دفعه حتی خونبارتر از دفعه قبل تکرار بشه. به پایان برنامه امشب پادکست تلسم رسیدیم. امیدوارم حوصله‌تون از برنامه امشب سر نرفته باشه. اگه از علاقمندای پادکست تلسم هستین و دوست دارین این برنامه تداوم داشته باشه، بهترین حمایتی که میتونین ازمون بکنین عضویت توی کانال یوتیوب تلسمه. ما توی کانال یوتیوب تلسم هر هفته یک شنبه شب‌ها رأس ساعت 9 با یک برنامه جدید در خدمتتون هستیم. اگرم قبلا توی کانالمون سابسکرایب کردین و برنامه‌هامون رو دوست دارین، حتماً ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. در پایان از طرف خودم و همکارم از تمام دوستانی که با نقدها و نظرات و پیشنهاداتشون به ما دلگرمی دادن تشکر میکنم. از همتون یک دنیا ممنونیم. تا یک شنبه شب دیگه، بدرود.